مختزو سه سه بچه دو دو بچه دیگه تا این یک وقت خواهد تکنم این خوب بسیار ظلم هستی بسیار بیزادگری دیگه باید بازخواد شد با احترام.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. حالا رسیدیم به نیمه این برنامه، 5:30 به وقت افغانستان شد. همکارم سلطان محمد سرور با فشرده خبرهای مهم با شماست.
حمله انتحاری شب گذشته در هلمند تلفات سنگینه و نیروهای دولتی وارد کرده است. تورن جنرال محمد یاسین والی هلمند به رسانه ها گفت که در این حمله موتربم در کریش 5 سرباز امنیت ملی کشته و حدود 10 تن زخمی شدند. اما یک منبع که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که 18 تن از سربازان امنیت ملی در این حمله کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. ناتو سفیر سابق ایتالیا در پاکستان استیفانو پونتیکورو را به حیث نماینده ملکی جدید خود در افغانستان تعیین کرد. شرکت برشنا میگوید در انفجار ماین در منطقه چمتله در شمال کابل 4 کارمند این شرکت زخمی شدند. مقامات محلی ننگرهار میگویند مسئول استخبارات گروه دولت اسلامی داعش در این ولایت دستگیر شده است. در حمله شب گذشته بر نمازگزاران در پکتیکا 20 نفر به شمول 4 نظامی زخمی شدند. آمریکا میگوید ویروس کووید 19 از لابراتوار ووهان نشأت کرده است. رئیس جمهور آمریکا میگوید واکسن ویروس کرونا تا پایان سال جاری میلادی آماده خواهد شد.
فشرده خبرها بود از رادیو آزادی.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر از همراهی شما. برنامه ورزش تا لحظات دیگر، اما پیش از آن برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف برای کودکان را بشنوید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته در مورد خشونت علیه کودکان حرف میزنیم و با گزارش جنبه های مختلف بدرفتاری با کودکان را روشن میسازیم که کودکان با چه نوع خشونت روبرو هستند. در بخش دوم برنامه این موضوع را از لحاظ روانشناسی به بحث می‌گیریم که چرا والدین با کودکانشان خشونت می‌کنند، خشونت چه تأثیر بر شخصیت کودکان دارد و والدین به جای خشونت از کدام راه‌های سالم با اطفالشان برخورد نمایند. در این بخش ما را کامیار، یکی از روانشناسان، همراهی خواهد کرد. اما نخواست توجه کنید به گزارش که با صدای یک طفل آغاز می‌شود که از طرف والدینش بعض اوقات مورد خشونت قرار می‌گیرد.
مادرت چی وقت را میزنه؟ چرا؟
کار که نکنی.
سر چی میزنه؟
سر دست.
در کجایت میزنه؟
در پشت.
خشونت یک مسئله اجتماعی است که در افغانستان در بخش‌های مختلف جامعه مشاهده می‌شود. یکی از گونه‌های رایج خشونت در افغانستان خشونت علیه کودکان و اطفال است. خانم جان که مادر 6 فرزند است میگوید که بعض اوقات فرزندانش را لتکوب میکند.
علتش هم گفت من اگر فونم وقت که اعصابم خراب شد میدنم، که اعصابم نرمال باشه بازه چیز نمیکنم، خیر است افصله میکنم تیر میشه. وقت در موقعش در دستم نبیان جگر خونشان باز پسانم نمیزنم که پسان بزن.
وقت که تو تفلکار میزنی باز پسان پشیمان نمیشی؟
میشم. میگم من خورد بودم، مام اینم تو میکنم، مرام نمیزدم، اینم تو کار خود مام نمیکنم، چرا تو کنم؟ جگرخون میشم، دلم آزرده میشم، چرا زدم؟
با وجود که پشیمان میشی بازم میزنی اطفالا؟
آه بازم میزن. آه کدام وقت که جگرخون شدم بازم میزن.
بیشترین خشونت علیه کودکان شامل خشونت هاییست که در مراحل مختلف رشد کودک اتفاق میافتد. خشونت علیه کودکان انواع مختلف دارد. کودکان در افغانستان با چه نوع خشونت روبرو هستند؟ این پرسش را کامیار، یکی از روانشناسان، پاسخ می‌دهد.
ما در کل در خانواده‌ها از جنبه‌های زیادی گرفتار خشونت هستیم، هم در لحن و بیان، هم در حتی در حرکات بدنی خود در قسمت اطفال، حتی در صحبت کردن با اونا که مهمترین جنبه یا مهمترین اصل تولید خشونت در اطفال هست، از جنبه‌های مختلفی اونا گرفتار خشونت هستند. مهمترینش خشونتی است که ما زبانی با اطفال روبرو میشیم و مرتکب میشیم. این خشونت زبانی سبب تولید خشونت های دیگه در ذهنیت خود اطفال میشه و این خشونت ماندگار میشه.
تأثیرات خشونت و بدرفتاری با کودکان از نسل به نسل دیگر انتقال مییابد. افرادی که خودشان در دوران کودکی مورد اذیت و آزار اطرافیانشان قرار گرفتند، به احتمال زیاد همین رفتار را به فرزندانشان منتقل میکنند. مریم زرمتی یکی از حقوقدانان به این باور است که سیستم تربیتی در افغانستان به گونه است که همه فکر میکنند با خشونت میشود که طفل را تربیت کرد.
متاسفانه در افغانستان سیستم تربیتی کهن ما داریم که در اون سیستم تربیتی کهن ذهنیت ها قسم عیار شده و میگن که ما مثال به پشتو یک ضرب المثل داریم به دری برازون و نیفهم که چی رقم باید ترجمه شود. مثال میگن که چرت سی دب نیه التا دب نیه، در حال که نیه. انسان ها انسان های هستن که با پنج حواس انسانی، لامسه شامه و با سره و تمام حواس، و اینا میتونن مثل ما تمام مسائل درک کنن، حس کنن. انسان موجود عقلی و شعوری است، عقل داره، شعور داره، ولو طفل است. ولی ضرب و شتم هیچ وقت دلیل به خاطر تربیه خوب نیست. ضرب و شتم هم از لحاظ شرعی هم از لحاظ قانونی هیچ نوع مجوزی نداره.
به باور خانم زرمتی یک سلسله قیدات را می شود بالای اطفال وضع کرد، اما نباید با خشونت همراه باشد.
قیدات ضرورت است. مثال ما نمیتونیم طفل و یا هم نوجوانانی که اونا دیگه هنوز دوره تکمیل سنین بلوغ تکمیل نکدن، اونا را آزاد و بانیم که هر کاری که دلشان میخوای بکنن. ولی این نوع قیدات فرق میکنن در کدام دایره، در کدام چوکات. میشه امتیازات سرشان قطع کنیم، میشه سهولت ها را سرشان قطع کنیم، ولی حق لتکوب و یا ضرب و شتم نداریم، ولو مادر و پدر باشه. به خاطر از اینکه این طفل وقتی که ضرب و شتم دید، تبیست مقابل مادر و پدر حساسیت داره، ولی در درون و ایره بیرون کده نمیتونه. ولی نمی خلا وقتی که پر میشه، از لحاظ روی طفل پر میشه، اینمی باید خالی شوه، بیرون میره سگرت استفاده میکنه، چرس استفاده میکنه، یا هم یک کار یا یک فعل بد دیگی را انجام میده تا که به مادر و پدر بفهمانه که وقتی تو میتونی مرلت و کوب کنی، من میتونم در حق خود اینی کار را بکنم.
به گفته روانشناسان، پدران و مادران به عنوان اولین معلم کودکان دارای وظایف و مسئولیت های متعدد هستند که از جمله می توان به نظارت منظم بر رشد سالم آنان و ایجاد یک محیط پرمهر و آرام اشاره کرد. نقش دیگر هر یک از آنها این است که به کودک خود کمک کنند تا تصور خوب از خود داشته باشد و این تصور خوب در آینده کودکان نقش مؤثر را بازی خواهد کرد. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه این موضوع را از لحاظ روانشناسی به بحث می گیریم. چرا والدین با کودکانشان خشونت می کنند؟ خشونت چه تأثیر بر شخصیت کودکان دارد؟ و والدین به جای خشونت از کدام راه های سالم با اطفالشان برخورد نمایند؟ این پرسش ها را با کامیار یکی از روانشناسان در میان گذاشتیم. چرا خانواده ها در مقابل اطفال خود از خشونت کار می گیرند؟
خشونت یک میراث بسیار قدیمی به خانواده هاست. اکثریت پدرها و مادرهایی که خودشان صاحب فرزند میشن، رفتار خشونت آمیز و کردار خشونت آمیز از گذشتگان خود، از پدر و مادرها، به همین شکل که به فرزند خود انتقال میدن، از اونا به میراث میگیرند. گذشته از او ما گمان میکنیم، یک گمان تقریبا اشتباه به صورت عمومی، ما فکر میکنیم خشونت یک مسئله ظاهری است، رفتار ظاهری یا کردار ظاهری، ما گمان میکنیم فقط اینا هستند که خشونت هستند. به همین خاطر پدر و مادرهایی که از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تربیتی، از لحاظ عاطفی تحت فشارهای مختلفی قرار میگیرن و در نهایت سبب بروز رفتارهایی میشه که اونا در برابر اطفال خود انجام میدن.
چقدر سر شخصیت یک طفل تاثیرگذار است، تاثیر منفی میگذاره خشونت رفتاری، گفتاری، حتی فیزیکی؟
ما با کمال تاسف گمان میکنیم که یک کودک به شکل ناتکمیل به دنیا میآید، یک کودک به شکل بی تربیه به دنیا میآید. ما گمان میکنیم یک کودک هنوز چیزی که باید باشه نیست و این سبب یک نوع نارضایتی در وجود طفل میشه. ما بر از او قسمی تلقین میکنیم که تو به حد کافی قابل پذیرش و قابل قبول نیستی، با او طوری انگیزه میتیم که تو باید یک کسی غیر از اینی که هستی باشی. ما او را مقایسه میکنیم با کسان دیگه، مثلا تو مثل مامایت باید باشی، در حالی که مامای او امکان داره آدم 40 سالی باشه. ما از یک کودکی که 5 ساله و 8 ساله هست نمیتونیم رفتار یا گفتار یا حرکات یک آدم 40 ساله را توقع داشته باشیم و مثل او برخورد بکنه. تمامی منبع اصلی خشونت عدم رضایتی هست که در درون طفل شکل میگیره و او کودک یاد میگیره که از شخصیت فعلی خودش، از حرکت فعلی خودش، از چیزی که فعلا هست ناراض شده و این در نهایت سبب یک اختلال میشه، سبب یک دوپارچگی میشه یا چیزی که روانشناس ها با او شکاف شخصیتی میگن. در این وسط او گرفتار یک عقده و گرفتار یک نوع خشم درونی میشه و این سبب فروپاشی شخصیت طبیعی یک کودک میشه و او را گوشه‌گیر یا انزوا طلب یا در نهایت پرخاشگر با وجود بیاره و او شخصیت طبیعی و روال طبیعی شخصیت خود از دست میده و دلیل عدم پذیرشه که اطرافیانش در ذهن او میکارن.
چه راههایی وجود داره که خانواده ها رفتارهای خشونت آمیز ترک کنن و از راههای مثبت استفاده کنن در مقابل اطفال؟
پدر و مادرها کودک ها را با مو شکلی که هست بپذیرن. تنها چیزی که برای یک پدر و مادر لازم است در خانواده ها، چیزی که واقعا مهم است، ای است که تا حد ممکن، تا حدی که کودک به طرف ویرانگری پیش نمیره، ما نه تنهایی که جلو طبیعت کودک نگیریم، حتی با او زمینه هایی را فراهم بکنیم تا او همو هیجان کودکانی خود با حرکت کردن به طرف بازی ها، با خندیدن، با رقصیدن، با شوخی هایی که سالم هست با او ارضا بکنه و او هیجان بیرون بریزه. شما کودکانی را میبینید در زمان طفولیتشان بسیار شوخ هستند، بسیار بازیگوش هستند، سرکش به نظر میرسند، ولی چون به صورت طبیعی این هیجان های کودکانی خود بیرون میریزند، زمانی که انسان های بزرگی میشن، انسان های بسیار سنگین، انسان های بسیار آرام، انسان های بسیار عمیق و باوقار میشن. ولی کودکانی که از در زمان کودکی خود جلو رشد طبیعی اونا گرفته میشه به یک شکلی، به یک بهانه، به خاطر ننگ و نام و آبرو و به خاطر مردم و ماما و کاکا، این کودکا سرکوب میشن. زمانی که زورشان به پدر و مادر و به خانواده میرسه، همو حرکات کودکانی خود در زمان بزرگی خود دوباره تکرار میکنن و سرکش میشن. بردسازی یک کودک، دنیای بردهداری امروز از انسانهای بزرگ آمده به کودک ها. ما از دوران کودکی شروع میکنیم به بردسازی. اگر ما این بردسازی ها را کنار بگذاریم و کودک با طبیعت اصلی خودش کمک بکنیم و به عنوان یک کودک رشد بکنه، این به معنای واقعی فکر کردن به آینده یک کودک و اهمیت گذاشتن به ذات یک کودک و حرمت گذاشتن به طبیعت یک کودک است.
بسیار زیاد تشکر.
لطف کردی.
مصاحبه بود با کامیار، یکی از روانشناسان که در مورد خشونت علیه کودکان و راه‌های حل این مشکل حرف می‌زد. با امید روزی که هیچ طفل مورد خشونت قرار نگیرد، برنامه این هفته را خاتمه می‌دهیم. با بقیه برنامه‌های رادیو آزادی باشید. میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت کامل باشید. من جاوید حسن‌زاده میزبان شما در این برنامه هستم. شما را دعوت میکنم که مطالب برنامه را تا آخر با ما دنبال کنید. شنونده های عزیز، شما در جریان هستید که از چند هفته به این طرف به سبب جلوگیری از ویروس کرونا فعالیت های ورزشی متوقف شده و فدراسیون های ورزشی هم در حالت قرنطینه به سر میبرند. اما تیم تکواندو افغانستان میگوید برای کسب سهمیه مسابقات المپیک دو تن از ورزشکاران این تیم تمریناتشان را انجام میدهند. این تمرینات تحت نظر بشیر ترکی مربی تیم تکواندو افغانستان به پیش برده میشود. من در مورد چگونگی پیش برد این تمرینات با بشیر احمد ترکی مصاحبه کردم و نخست از وی در مورد فعالیت های ورزشی تکواندو در زمان قرنطینه پرسیدم.
ما در قدم نخست فطران میخواییم که بخیر ویروس گم شده و مردم و گزندازی در امان خداوند باشه. ما طبق هدایت مقام محترم ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک فدراسیون ملی تکواندو افغانستان تمام فعالیت های فدراسیون تکواندو متوقف است. تنها ورزشکارایی که به مسابقات کسب سهمیه المپیک آمادگی میگیرند فقط همین دو نفر تحت نظر ما تمرین میکنند، چون یک وظیفه ملی از مسابقات کسب سهمیه المپیک تنها از تکواندو مانده. دیگه تمام رشته‌های ورزشی ما نتونستن متاسفانه که کسب سهمیه بکنن. ما مکلفیت داریم که بازیکنهای ما را در نور میکردن باید نگه بداریم، به خاطر از اینکه اگر بخیری ویروس گم شود و اعلان شود و تاریخ رقابت های کسب سهمیه، باز ما نمیتونیم در وقت کم بازیکنهای خود آماده داشته باشیم. دیگه ما فعالیت های فدراسیون تکواندو مسابقات که ما باید پیشروی داشتیم، تمام فعالیت های ما، تمرینات تیمای ملی و ناز، ذکور، نوجوانان، جوانان همگی متوقف است. تنها ورزشکارهایی که برای کسب سهمیه المپیک آمادگی میگیرند اینا با مو در نظر داشت شرایط افضل صحی ورزشی تمرینات خود را پیش میبرند. ما به اجازه کمیته ملی المپیک فقط دو نفر تمرین میکنن در هماهنگی با ریاست محترم کمیته ملی المپیک و ریاست محترم تربیت بدنی. حکم را کنا صادر کردن تجمعات ورزشی را گفتن مثال کلاب ها باید بسته باشه، مثال بیروبار نباشه، ازدحام در داخل کلاب ها باید نباشه، مسابقات ورزشی در جایی که تجمعات زیاد است. حتی سازمان صحی جهان شما بهتر براتون معلوم است که اعلان کردن که به خاطر تقویت روحی و روانی و جسمی مردم ضرورت است که روزانه باید ورزش کنن در خانه های خود یا در جایی که ازدحام زیاد نمی باشه. این مطابق به اونمو هدایت که از طرف ریاست محترم کمیته ملی المپیک و ریاست محترم تربیت بدنی و فدراسیون سکندری افغانستان در ما داده شده، چون از افغانستان تنها اینمی دو نفر ورزشکار تکواندو مونده که بخاطر کازستانی المپیک اینا اشتراک کنن و اگر خواست خدا باشه برای افغانستان ما سهمی المپیک بگیریم. مطابق به هدایت از اینا ما رفتار میکنیم و تمام ابزارهای ورزشی را مد نظر میگیریم. اکثریت تمرینات ما تمامش در بیرون از شهر کابل است، در دامنه های کوه ها می باشیم، شاید شما ویدیوهایش دیده باشیم. و اکثریت ورزش تمرینات ما تمرینات فیزیکی و تمرینات طاقت فرسایی است.
خب این تمرینات چگونه انجام می شد؟ در هفته چند بار است؟
ما همه روزه از طرف صبحگاهی تمرین داریم و طبیعتا خب اینا تحت نظر شخص خودم تمرین میکنن. اردو بازی کن و در یکی از کلاس های شخصی هستیم که تمام امو هدایت را که وزارت محترم صحت و عامه داده او را ما در نظر داشته امو ما تمرینات را پیش میبریم.
خوبی دو ورزشکار کی ها هستن؟ میشه ازشان نام بگیرین و با چی اساس اینا انتخاب شدن؟
ما یک سال قبل از امروز مسابقات بین قهرمان و قهرمان ها اینا یک مسابقات برگزار کردیم که تمام قهرمان ها از تیم نوجوانان ما از مسابقات جام گل سرخ که قهرمان شده، مسابقات جام امرتال احمدشاه مسعود اینا بینشان مسابقه گرفتیم. از بین اینا ما 4 ورزشکار انتخاب کردیم و در اینا معیار تعیین شده از طرف کمیته فنی فدراسیون ملی تکواندو افغانستان که هر از ورزشکاری که از بین 4 نفر از مسابقات بیرونی و از مسابقات داخلی و تمریناتشان بهترین دستاورد داشته باشه، اونا میتونن که به مسابقات کسانی المپیک در نظر داشتن نتیجه حاصله به نمایندگی از افغانستان اشتراک کنن. که 4 ورزشکار مثلا فرزاد منصوری، حکمت الله زعیم، محسن رضایی و حسین لطفی انتخاب شدن. 2 ورزشکار ما فعلا در مشهد هستن، از مهاجرین افغان مقیم کشور ایران هستن دیگه، و 2 نفر هم اینجا هستن. این 2 نفر که در دسترس ما قرار دارن، اینا تحت شرایط خاص صحی و ورزشی به تمریناتشان ادامه میتن. ما در گذشتم بر شما بهتر معلوم است که ما مسابقات ملی خود گرفتیم، تمام ورزشکارای ملی در مسابقات که به خاطر کسانی المپیک بود اشتراک کردن و 4 نفر به اساس لیاقت و توانایی فنیشان تونستن که سهمیه کسانی المپیک را به نمایندگی از افغانستان بگیرن.
2 ورزشکار دیگه که شما گفتین که خارج از کشور هستن در مشهد، اونا هم فعلا تمرین میبینن اونجا؟
بر شما بهتر معلوم است که شیوع مرض کرونا در کشور ایران گسترش بسیار زیاد داشته و در اونجا کس حق بیرون شدن از خانه را نداره. امور اصلا که در افغانستان است، اما قوانین که اونا نافذ کردن که فایده هیچ کس حق ندارن که از خانهشان بیرون شدن و به تمریناتشان ادامه بدن. ما امورشان در تماس هستیم، اونا در داخل خانه تمرینات خود را پیش میبرن ولی متاسفانه بیرون رفتن. اکثریت تمرینات ما به خاطر حفظ قدرت بدنی و طاقت فرسایی ورزشکارای ماست که اکثرا در بیرون از کابل در اولسوالیای قره‌باغ، فرزه، استالف و به طرف پغمان در اینجا تمرین خود را پیش میبرن. تمرین میکنیم زیادتر دوش‌های طولانی مدت از و حرکات فیزیکی را، و تمرینات فنیشان در برامون 2 نفر در یک کلاپای در استادیوم کارتی پروان که تمام امو ابن صحی ورزشی را مد نظر گرفته تمرینات خود را پیش میبرن.
خب در رابطه با این بگویم که قرنطین و ویروس کرونا چی برنامه های شما را مختل ساخته و شما چی برنامه های امسال داشتین و تا فعلا برنامه ها متوقف است؟
بر شما بهتر معلوم است که تنها ورزش نی، تمام عرصه ها را یک ورده بسیار کلان برش وارد ساخته ای ویروس کرونا. متاسفانه ما مسابقات آسیایی خود، مسابقات آسیایی ما کنسل شد، مسابقات لبنان اوپن کنسل شد، مسابقات کسب ثانیه ما که در کشور چین بود و بعد از او در کشور اردن تصمیم به این شد که باید برگزار شود که اونجا ویروس بسیار زود گسترش یافت و اینا تصمیم گرفتن که کشورشان به قرنطین بره. ما بسیار آمادگی داشتیم، خودم که برای شما پیشتر گفتم که 1 سال به نهایت زحمت کشیدیم. متاسفانه که تنها ما را نه، که تمام مردم جهان، تمام تیمای ورزشی را متاثر ساخته.
و در آخر پیامتان من حیث مربی تیم تکواندو افغانستان برای ورزشکارایی که در قرنطینه هستند چی است که اونا در چنین حالت چگونه میتونن که با ورزش ادامه بدن و از کدام شیوه ها میتونن استفاده بکنن تا هم قرنطینه باشن هم از ورزش باقی نمونن؟
دقیقا بله، چرا نه، ورزشکارایی که در تیم ملی هستند، ورزشکارای تیمای ملی هست، همشون بازیکنای با تجربه هستند، اندوخته هایی را که در سالهای متمادی اینا حاصل کردن میتونن از تجارب خود استفاده کنن و در خانهشان تمرین کنن. مهمترین بخشش انعطاف بدنشان است و قدرت بدنیشان است. بسیار خوب میتونن که در خانه خود از این تمرینات به خاطر قدرت عضله و نفسشون مثال ریستان بازی باید بکنن، وزن کار کنن و تمرینات تخنیکی فنی خود میتونن که در خانه خود ادامه بده، هیچ مشکلی نیست. تمام مردم افغانستان چی خرد چی بزرگ، روزانه کسایی که ورزشکار حرفه‌ای نیستن روزانه حداقل 40 دقیقه باید اینا ورزش کنن که این ورزش باعث از این میشه که فکرشان، جسمشان قوی شوه و در مقابل این امراض انشاءالله که قدرت بیشتر جسمشان میداشته باشه.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. در این بخش برنامه توجه کنید به صحبت‌های فیض‌الله آریبی، قهرمان رشته مجزنی که در مورد زندگی شخصی و فعالیت‌های ورزشی اش برایتان می‌گوید.
فیض‌الله آریبی از یک تن از قهرمانان تیم ملی بوکسینگ، قهرمان وزن 81 کیلو. من بسیار علاقه‌مند بوکس بودم. در سال 1394 تمرینات بوکس آغاز کردم در کمیته ملی المپیک. تحت نظر استاد قاری‌زاده و استاد قدیر سلطانی که توانستم 16 مسابقه داخل افغانستان که هیچ باخت ندارم، 4 مسابقه خارج از کشور که 3 برد 1 باخت دارم. مسابقات خارجیم در مسابقه اولم در کشور هندوستان برگزار گردید که توانستم مریب کنیا خود شکست بدم و آخرین مسابقه در کشور روسیه برگزار شد که توانستم مریب روسیه را شکست بدم و مدال طلا را به دست بیارم. من بسیار علاقه‌مند رشته بوکسینگ بودم. وقت که مسابقه مایک تایسون و محمد علی کلی را از طریق تلویزیون ما می‌دیدم بسیار علاقه‌مند و شوقی بوکس شدم. 5 سال میشه که عضو تیم ملی بوکسینگ افغانستان هستم. ورزشکاران مشکلات بسیار زیاد داره. در افغانستان ورزشکاران هیچ توجه صورت نمیگیره. فعلا من مجرد هستم، غیر از ورزش دیگه درس خود ادامه دادیم، درس خود میخوانم. مکتب خود خلاص کردیم، فعلا انگلیسی و عربی زبان را تعقیب میکنم. پیام ما به جوانایی است که بیان ورزش کنن، از کارهای منفی دست بگیره، نه تنها که بوکس باشه، هر ورزش که باشه تمرین کنه تا صحتمند باشه و برعکس سیرنگ افغانستان در جهان به اعتزاز بره.
شنونده های گرام خطر، این بود مطالبی که در برنامه این هفته از میدان ورزش برایتان تهیه کرده بودم. تا برنامه هفته آینده شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ است،
تو را صد بار گفتم که